بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در روایات استصحاب صحیحه اول، دوم و سوم زراره دلالتشون رو پذیرفتیم، سندن هم که همه صحیح بودن. روایت اسحاق ابن عمار گفتیم سندن معتبره، دلالتن هم پذیرفتیم. اذا شککت فابن علی الیقین. جلسه گذشته روایت محمد ابن مسلم و ابو بصیر رو هم سندن پذیرفتیم و اشکال سندی که آقای سعد مطرح کرده بود جواب دادیم و گفتیم که اون هم دلالتن مورد قبوله. روایت دیگری که مطرح بود، بله، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی است. این مکاتبه رو جناب شیخ در تهذیب از محمد ابن حسن صفار از علی ابن محمد قاسانی نقل میکنه. در این روایت علی ابن محمد قاسانی میگوید کتبت الیه و انا بالمدینه، من مدینه بودم، برای ایشون نامه ای نوشتم، که ظاهرا مقصود امام جواد علیه السلام. عن الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان هل یصام ام لا، از روزی که شک هست در اینکه آیا از ماه رمضان هست یا نه، آیا روزه گرفته میشه یا نه. فکتب علیه السلام، حضرت این چنین نوشتن، الیقین لا یدخل فیه شک، یقین شک درش داخل نمیشه. صم للرؤیا و افطر للرؤیا، شما بر اساس رؤیت ماه روزه بگیر و بر اساس رؤیت ماه افطار کن. خب این روایت مثل روایات دیگه دو تا بحث داره، یه بحث سندی، یه بحث دلالی. آقای صدر پرداخته به دلالت این روایت، هیچ اشاره ای به سند نکرده. وقتی تمام شده بحثش، این چنین فرموده ها کذا یثبت تمامیت و هذه الروایه دلالتن لاثبات الاستصحاب. معلوم میشه که این روایت به لحاظ دلالی دال بر استصحاب هست. بعد میگه که بله، ولی ضعیفه سندن. به چه دلیل؟ میفرماد به دلیل علی ابن محمد قاسانی. یعنی در انتهای بحث از این روایت وقتی دلالتش رو اثبات کرده، میفرماد خب ولی ضعیفه، چون علی ابن محمد قاسانی توثیق مثلا نداره. علی ابن محمد قاسانی رو جناب نجاشی اینطور ازش یاد میکنه، میگوید این اسمش هست علی ابن محمد ابن شیره قاسانی. قاسانی هم یعنی کاشانی، و چون کاشان جزء محدوده اصفهانه، اصفهانی هم بهش گفته. لقبش هم ابوالحسنه. جناب نجاشی میگه کان فقیهن، این فقیه بود، مکثرن من الحدیث، در روایت هم فراوان حدیث داره، مکثرن من الحدیث، فاضلن، شخصیت فاضلی بود. اینها تعاریفی است که جناب نجاشی از او میکنه، فقیه، مکثرن من الحدیث، فاضلن. بعد میفرماید قمد و علیه احمد ابن محمد ابن عیسی میگه احمد ابن محمد ابن عیسی درش یک مثلا انقلتی داشت در این آدم. و ذکره انهو سمع منه مذاهب منکره، اینجوری گفته احمد ابن محمد ابن عیسی که ما از این آقا مطالب باطلی شنیدیم. ولی جناب نجاشی میگه و لیس فی کتبهی ما یدل علی ذلک، یعنی در واقع رد میکنه نظر احمد ابن محمد ابن عیسی رو. میگه ما که در کتابهای جناب علی ابن محمد ابن شیره قاسانی چیزی ندیدیم که خلاف باشه. بعد اشاره میکنه به کتابهاش، لهو کتاب و تعدیب و هوا کتاب و صلات و هوا یوافق کتاب ابن خانبه و همینطور کتابهای دیگرش رو ذکر میکنه. جناب نجاشی فقیه بودن، اکثار حدیث، فاضل بودن رو میگه. این که غمز جناب احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به ایشون ظاهرن مبنایی نداره اینم میگه، ولی هیچی نمیگه که ثقتون یا نه. مرحوم شیخ طوسی یه کار عجیب و غریبی کرده، در رجال خودش علی ابن شیره آورده از اصحاب ابوالحسن، بعد دوباره بلا فاصله بعد از اون بلا فاصله علی ابن محمد قاسانی آورده به عنوان یکی دیگه از اصحاب ابوالحسن. اون وقت علی ابن شیره رو گفته ثقتون، علی ابن محمد قاسانی رو گفته ضعیفون، صراحتن توصیف کرده علی ابن شیره رو و علی ابن محمد قاسانی رو صراحتن تضعیف کرده. بعد گفته اصفهانیون، عرض کردم این چون کاشانیه بشه اصفهانی هم گفته، من ولد زیاد مولا عبدالله ابن عباس من آل خالد ابن ازهر، حالا این ارتباط فامیلیش هم گفت. تو رجال برقی باز ایشون به عنوان اصحاب ابوالحسن آمده، تحت این عنوان علی ابن محمد قاسانی اصفهانی من ولد کذا، همون خانواده‌ای که شیخ اشاره کرد. تو رجال ابن داوود داره که علی ابن شیره ثقتون از قول شیخ، بعد علی ابن محمد ابن شیره از قول نجاشی کان فقیها مکثرا فاضلا، بعد میگه کلام شیخ در موردش اضطراب داره. اینو یه بار در اصحاب امام رضا شمرده، اون ابوالحسن یعنی ابوالحسن رضا گفته ضعیفون، یه بار در اصحاب امام جواد شمرده گفته ثقتون، اینو ابن داوود میگه. ولی که در کتاب شیخ هر دو از اصحاب ابوالحسن نام برده شدن، یعنی اصحاب امام رضا، نه از اصحاب امام جواد. تو کتاب خلاصه علامه هلی میگه علی ابن محمد قاشانی از اصفهانیون من ولد کذا، همون خانواده، ضعیفون قاله الشیخ و من اصحاب ابی جعفر ثانی یعنی امام جواد. ثم قال علی ابن شیره به شین المکسوره و الیاء ساکنه الف کذا ثقتون من اصحاب الجواد. جالبه خود شیخ تو کتابی که به ما رسیده هر دو رو از اصحاب امام رضا شمرده. جناب ابن داوود که از رجال شیخ نقل میکنه میگه یه جا اینو از اصحاب امام رضا شمرده گفته ضعیفون، یه جا از اصحاب امام جواد شمرده گفته ثقتون. جناب علامه که نقل میکنه میگه هر دو جا از اصحاب امام جواد شمرده. بعد علامه میگه ظاهرا شیخ اشتباهی کرده، فکر کرده اینا دو نفرن، علی ابن شیره با علی ابن محمد قاسانی، فکر کرده دو نفرن در حالی که اینا یه نفرن. و اشاره میکنه به مطلب نجاشی. به هر حال کلام شیخ که عرض کردم حالا تعجبه یا نسخه های اونا فرق داشته با ما، این چجوریه؟ شیخ تو کتابی که به ما رسیده علی ابن شیره و علی ابن محمد قاسانی رو از اصحاب ابوالحسن رضا شمرده، یکی رو گفته ثقتون، یکی رو گفته ضعیفون. ابن داوود میگه یکی رو گفته ثقتون از اصحاب امام رضا، یکی رو گفته ضعیفون از اصحاب امام جواد. علامه هلی میگه یکی رو گفته ثقتون، یکی رو گفته ضعیفون، هر دو رو از اصحاب امام جواد حساب کرده. به هر حال معلوم نیست نسخه ها مختلف بوده یا برداشت این آقایون، نمیدونم. به هر حال شیخ اینا رو پشت سر هم آورده، علی ابن شیره و علی ابن محمد قاسانی، یکی گفته ثقتون، یکی گفته ضعیفون، در حالی که این دوتا دو نفر نیستن. این علی ابن محمد ابن شیره قاسانیه که گاهی به اسم پدرش میگفتن علی ابن محمد قاسانی، گاهی به اسم علی ابن شیره یعنی به اسم جدش گفتن، چون مثلا خب کلمه اسم کسی شیره باشه خیلی کمیابه، از اون باب میگفتن که این مشخص میشد. علی ابن محمد خب زیاده دیگه. خب با این وصف توصیق احراز نمیشه، هرچند همونطوری که عرض کردم از کلام شیخ پیداست که نجاشی پیداست که نجاشی داره تجلیل میکنه، فقیهن مکسرن من الحدیث فاضلن، و اشکالی هم که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی گفته رد میکنه. ثقه اون که احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری یکی از اجلاء ثقاته. بله من تو که نرم افزار درایه، خب علی ابن محمد قاسانی رو ثقه شمرده که حالا رو مبانی آیه شبیری حفظه الله است، و من معتقدم میشه رو مبانی ما وثاقتش رو احراز کرد بنابر اکثار روایاتش. علی رغم اینکه نجاشی گفته مکسرن من الحدیث، روایاتش تو کتب ما خیلی زیاد نیست، 304 روایت کلن طبق نرم افزار درایه. علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، همون علی ابن ابراهیم معروف صاحب تفسیر، از ایشون 119 تا روایت تو کتب ما نقل کرده. محمد ابن حسن صفار که این روایت هم از اون نقل شده، اون 60 تا روایت از این نقل کرده. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، اون 32 تا روایت، که حالا لااقل همون نقل علی ابن ابراهیم ابن هاشم 119 تا و حالا محمد ابن حسن صفار 60 تا، اینا میتونه دلیل بر وثاقت باشه. بنابراین به نظر میرسه علی ابن محمد قاسانی یعنی همون کاشانی، علی ابن محمد ابن شیره کاشانی، این آدم ثقه باشه. بنابراین اشکال سندی که آقای صدر کرده ظاهرا وارد نیست. و جالب اینه که امام رضوان الله علیه این روایاتی که بحث کرده اصلا به سند اشاره نکرده، از جمله اینجا این مکاتبه رو ایشون آورده. الان این چی که آوردم اینجا از کتاب استصحاب امامه، رساله استصحاب امام که عرض کردم آقای صد ظاهرا دائم بهش نظر داشته. شیخ انصاری رضوان الله علیه این روایت رو که ذکر کرده، روایت علی ابن محمد ابن شیره قاسانی رو، گفته والانصاف ان هذه الروايه اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب. شیخ گفته انصاف اینه که این روایت ظاهرترین روایت در این بابه، یعنی در دلالت بر استصحاب از سایر روایات ظهور بیشتری داره. و انکر بعضهم دلالتها علی، بعد شیخ گفته که البته بعضی ها دلالت این روایت رو بر مسئله استصحاب انکار کردن، حالا چه برسه به این که ازهر باشه. بعد خود امام میگه این ازهر نیست، یعنی اون روایات دیگه ظهورشون کمتر باشه این بیشتر، نه اما اینی هم که بگیم این ظهور در استصحاب نداره، اینم غلطه. بله این روایت ظاهره در استصحاب، اما روایاتی مثل مثلا صحیحه زراره اولی که بحث شد، صحیحه زراره اولا، اون ظهورش ایشون میگه، امام میگه بیشتر. حالا مهم نیست برای ما ازهر باشه یا نباشه، ملاک برای ما اینه که ظهور داره یا نه. خب امام میفرماد ببینید تو این مکاتبه، بعد از اینکه طرف سوال میکنه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، حضرت می نویسن الیقین لا یدخله شک صم للرؤیا افتر للرؤیا. امام می فرمان صم للرؤیا افتر للرؤیا تفریع متفرع بر الیقین لا یدخله شک. خب حالا این یوم شک چه روز شکیه؟ یه وقت این یوم شک روز آخر شعبانه که ما شک داریم آیا 30 شعبانه یا اول رمضانه، یا نه این آخر رمضانه که ما شک داریم 30 رمضانه یا اول شواله. ممکن هم هست حالا یا مشک هر دوش باشه، هر دوشو میتونه. امام رضوان الله علیه می فرمان الیقین لا یدخله شک جز بر استصحاب متفرع نمیشه. معنیش اینه امام دارن می فرمان، یعنی امام معصوم تو این جواب، که شما صم للرؤیا یعنی زمانی شروع کن روزه ماه مبارک رمضان رو که ماه دیده شده باشه، و وقتی ماه دیده نشده شما روزه ماه رمضان شروع نکن. از اون بعد افتر للرؤیا یعنی زمانی شما دیگه روزه ماه رمضان رو تمام کن که دیگه ماه شوال دیده شده، تا وقتی دیده نشده شما ماه رمضان و روزش رو رها نکن. و این متفرع بر چیه؟ الیقین لا یدخله شک. امام داره اینو میفرماد، میفرماد شما که یقین داری به اینکه شوال، ببخشید، یقین داری به اینکه شعبانه، 29 شعبانه، الان شک داری فردا روز 30 شعبانه یا روز اول رمضانه، حضرت میفرماد الیقین لا یدخله شک، یعنی همطوری یقینت باقی میمونه، یعنی این الان شعبانه تا وقتی که ببینی ماه رمضان رو، صم للرؤیا. از اون بر در مورد رمضان شما 29 رمضان یقین داری رمضانه، 30 رمضان محل شکه که آیا 30 رمضانه یا اول شواله. امام علیه السلام میفرماد افتر للرؤیا، یعنی تا وقتی که شما رؤیت حاصل نشد شما روزت رو ادامه بده. قبلش میفرماد لا الیقین لا یدخله شک، یعنی شما که یقین داری به این که ماه رمضانه، 29 30 هم همین مبنا ادامه بده، بگو این ماه رمضانه تا اینکه رؤیت حاصل بشه. البته توجه دارید 30 که بگذره حتی اگر رؤیت هم حاصل نشه ما دیگه میگیم روز بعدش روز اول شواله، چون نمیتونه ماه قمری بیش از 30 روز باشه. این فرمایشی است که امام فرموده. بعد یه انقلت و قلت هایی داره، من فعلا از این قضیه میگذرم. مرحوم آیه صدر میفرماد این روایت رو شیخ بر روایات دیگه ترجیح داده، همون تو بیانی که جناب امام رضوان الله علیه هم اشاره کرد، میگه ولی بعضی ها در دلالت این روایت خدشه کردن. یکی از اون خدشه ها فرمایش مرحوم نائینیه، گفته شاید مقصود از یقین لا یدخله شک، یقین یعنی مشکوک، ببخشید یقین یعنی متیقن، شک یعنی مشکوک، که مقصود این باشه الیقین لا یدخله الشک، یعنی اون روزی که یقیناً ماه رمضان هست، اون روزی که شک داریم هست یا نه داخلش نمیشه، یا اون روزی که یقین داریم ماه شعبان هست، اون روزی که شک داریم یا نه داخلش نمیشه. یعنی ما نمیتونیم اون روز رو داخلش کنیم. آقای سعد بر این مطلب دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش رو من کار ندارم، اشکال دوم اشکال آقای خوییه که خیلی درسته، بر استاد خودش کرده. میگه اگه اینطوری شما میگی معنا کنی، معناش این میشه که یوم الشک آخر رمضان رو تو ماه رمضان داخل نکن. الیقین یعنی اون روزه که یقیناً رمضانه 29، لا یدخله الشک یعنی مشکوک، که شما اون سیوم رو داخل نکن. میگه خب طبق این بیان شما اگر روایت این باشه، ما باید بگیم در یوم الشک آخر رمضان شما نباید روزه بگیری، در حالی که همه گفتن درستم هست که باید در یوم الشک آخر رمضان روزه بگیری. این فرمایش جناب آقای خویی وارده. البته عرض کردم یه اشکال دیگه هم آقای سعد کرده، میگه اینکه شما میگه یقین یعنی متیقن، شک یعنی مشکوک، بعد مقصود از متیقن یعنی روز متیقن، مقصود از مشکوک یعنی روز مشکوک، اینا خلاف ظاهر تعویله، باید قرینه باشه از اینجور بحثا. ولیکن مهم این نکته ای که آقای خویی فرموده، چون اگر این تفسیر مرحوم نائینی درست باشه نتیجه فقهیش غلط میشه، نتیجه فقهیش غلط میشه. البته آقای خویی این طرفش رو گفته، طبق این تفسیری که مرحوم نائینی گفته اون طرفش هم غلط میشه. میگه شما روز 29 شعبان که یقین دارید شعبانه، روز 30 که شک دارید شعبانه یا نه، لا یدخله، یعنی این شعبان حساب نکن. یعنی چی؟ یعنی این روزو رمضان حساب کن. خب معناش این میشه یوم الشک اول رمضان باید روزه بگیری، یوم الشک آخر رمضان نباید روزه بگیری، در حالی که این درست خلاف مشهور و فتوا و مسلم فقهیه. بنابراین تفسیر مرحوم نائینی غلطه و تفسیر درست همینه که این داره استصحابو میگه، میگه شما که شعبان رو یقین داری، روز 29 روز 30 هم ملحق کن به اون، لا یدخله الشک، این که شک داری که حالا رمضانه، این باعث نمیشه که اون دست از یقینت برداری، بگوی شعبانه، تا اینکه یقین کنی به رمضان. صم للرؤیه. از اون ور آخر رمضان هم 29 رمضان که یقین داری، شما 30 رمضان یا اول شوال شک داری، باز بنا رو بذار برای اینکه رمضان، افتر للرؤیه، زمانی افطار کن که یقین کنی. بعد یه اشکال دیگری رو ایشون از مرحوم آخوند نقل میکنه، بعد چندین نقد بر اون وارد میکنه. دیگه این بخش ها رو شما خودتون ملاحظه بفرمایید. همونطوری که مرحوم شیخ فرموده، همونطوری که امام هم توضیح دادن، روایت علی ابن محمد قاسانی که توضیح دادم سندن هم معتبره برخلاف فرمایش آقای سعد که میگه ضعیفه، دلالت داره بر استصحاب. و اصلا این روایت همونطوری که شیخ میگه ظهورش در استصحاب خیلی خوبه، حالا به قول امام میگه شاید بهتر از بقیه نباشه، ولی خوبه، چون دقیقا همون مبنایی که مشهور مسلمه همونو داره بیان میکنه که وقتی شما شعبان رو یقین دارید، همین توضیحی که چند بار عرض کردم، روز سیوم که شک داری شعبانه یا اول رمضان، استصحاب کن شعبان رو. رمضان هم وقتی 29 رو یقین داری، روز سیوم که شک داری آخر رمضانه یا اول شوال، استصحاب کن رمضان رو، که همون فتوای مشهور میشه که در روز یوم الشک اول رمضان لازم نیست روزه بگیریم، اگرم میگیریم نمیتونیم به نیت رمضان بگیریم، میتونیم احتیاطاً بگیریم به عنوان مستحب یا به عنوان قضا به فرض این که رمضان نباشه، ولی موقعی که احراز نشده نمیتونیم به عنوان رمضان بگیریم. و از اون بر یوم الشک آخر رمضان باید روزه بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.